ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. همه سرنشینان هواپیمای روسی در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. محمد جواد ظریف مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. تعداد بیماران تنفسی در استان خوزستان از 11,000 تن فراتر رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت روسیه در قاهره اعلام کرد که همه 224 سرنشین هواپیمای روسی در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. همکارم فرین عاصمی که خبرها را در این زمینه دنبال میکنه الان در استودیوس. فرین، آخرین خبرها در این مورد چی هست؟
خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش اعلام کرد که یک گروه شبه نظامی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش در مصر ادعا کرده که هواپیمای روسی رو سرنگون کرده. هواپیمای روسی پرواز 9268 که امروز از شرم الشیخ به سمت سن پترزبورگ در حال حرکت بود سقوط کرده و سفارت روسیه در قاهره اعلام کرده که همه 224 سرنشین این هواپیما در حادثه سقوط کشته شدند. به گفته مقام‌های مصری تاکنون 15 جسد هم به سردخانه منتقل شده و مقام‌های مصری اعلام کردند که هواپیماهای نظامی این کشور لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی رو پیدا کردند. این محلی که سقوط کرده جایی که ارتش و نیروهای امنیتی مصر با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اونجا می‌جنگند و شبه نظامیانی که در شمال صحرای سینا هستند تاکنون هواپیماهای مسافربری یا جت‌ها رو سرنگون نکرده بودند قبل از این. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور روز اول آبان فردا یکشنبه رو روز اعضای عمومی اعلام کرده و به گزارش خبرگزاری ایتارتاس کمیته تحقیقات روسیه یک پرونده جنایی برای سقوط این هواپیما در صحنه سینا باز کرده. روسیه میگه که مقررات امنیت پرواز یا آماده سازی هواپیما برای پرواز نقض شده. تیم تحقیق کننده هم قراره که از سن پترزبورگ به مصر سفر بکنن و ارتش مصر اعلام کرد که بقایای هواپیمای سقوط کرده رو هم که به دو نیم تقسیم شده در شمال صحرای سینا پیدا کرده.
قبلا پیشتر اعلام شده بود که احتمال داره هواپیما به دلیل نقض فنی سقوط کرده باشه. الان چه گفته میشه؟ باز این گمان زنی ادامه داره یا نه؟
فعلا با این خبری که دقایق پیش اعلام شده که یک گروه شبه نظامی وابسته به گروه خلافت اسلامی ادعا کرده که هواپیمای روسی رو سرنگون کرده، همه گمان زنی های قبلی تحت تاثیر قرار میگیره. قبلا خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داده بود که اوایل روز شنبه ایمن المقدم یک مقام مصری در کمیته سوانح هوایی به رسانه‌های محلی گفته بود که این هواپیما برای مدت کوتاهی ارتباطش رو با برج مراقبت از دست داده اما در فضای هوایی ترکیه سالم بوده. ساعتی بعد همون مقام مسئول دوباره اومد گفت که هواپیما سقوط کرده و خلبان قبل از اینکه ارتباطش با برج مراقبت قطع بشه اعلام کرده بود که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد داره که هواپیما رو در نزدیکترین فرودگاه به زمین بنشونه. هواپیما هم در نزدیک فرودگاهی در منطقه العریش سقوط کرده. یک مقام ارشد مصر هم در کنترل هوایی این کشور به خبرگزاری فرانسه گفته که خلبان در آخرین گفتگویی که با این مقام داشته گفته که سیستم رادار هواپیما مشکل پیدا کرده.
هواپیما اساساً از مصر به کجا میرفت؟
هواپیمای مسافربری روسی که ایرباس A321 بود 217 مسافر داشت، 7 خدمه پرواز داشت، در از شرم الشیخ به سمت سن پترزبورگ میرفت و 20 دقیقه بعد از بلند شدن از شرم الشیخ سقوط کرد. رنج سنی مسافران هم از یک بچه 10 ماهه تا یک خانم 77 ساله بوده. شرم الشیخ مقصد توریست های روسه و هر ساله صدها نفر از توریست های روس به این منطقه سفر میکنن.
با تشکر از فرین عاصمی خبرها را ادامه میدهیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحث هایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه ای در مورد اجرای برجام تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد. شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان طی 3 روز اخیر به حدود 11500 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رفیعی، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس خوزستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 192 تن از این افراد در بیمارستان‌ها بستری شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت مراجعه این شهروندان به مراکز درمانی را مشکلات تنفسی ناشی از بارش باران و مواردی همچون تنگی نفس و سرفه اعلام کرده است. پیشتر مدیر کل محیط زیست استان خراسان فعالیت صنایع در این استان، رطوبت 95% پس از بارندگی و عدم جریان هوا را از جمله عوامل این مشکلات تنفسی ذکر کرده بود. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داده بود. وی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شده اند، تعداد مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا به ایران در تاریخ 16 آبان ماه خبر داده است. بر اساس این گزارش، مارتین شولتز در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا قرار است در این سفر 1 روزه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی دیدار کند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام میلاد عظیمی به اتهام قتل هشدار داد و اعلام کرد که او در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته است. عفو بین الملل روند دادرسی میلاد عظیمی را ناعادلانه و بر پایه اعترافاتی زیر شکنجه توصیف کرده است. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر تاکنون بارها از مقامهای ایران برای اعدام مجرمان زیر 18 سال انتقاد کرده و آن را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانستند. و اما 1 روز پس از کنفرانس 1 روزه سوریه در وین که از ایران برای اولین بار برای شرکت در آن دعوت شده بود، واکنش‌ها به اجلاس سوریه در ایران ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جا گرفتن نظرهای ایران در بیانیه پایانی میگوید برخی رسانه‌های تندرو سفر آقای ظریف به وین را بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف پس از بازگشت از وین به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نشست وین بسیار جدی بود و در حالی که گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به سرنوشت آقای اسد تصمیم گیری شود، ایران با این تلاش مخالفت کرد و نکاتی را مطرح کرد که به گفته آقای ظریف در بیانیه نهایی نیز آمده است.
تلاش‌هایی از سوی برخی از شرکت کنندگان این بود که راجع به آقای اسد باید تصمیم گرفته بشه. ما گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه مردم سوریه هستند. آینده سوریه باید توسط مردم سوریه تصمیم گیری بشه. دومی که ما تأکید کردیم که باید با تروریسم مقابله بشه.
از سوی دیگر روز شنبه چند نماینده و گروه تندرو مخالف با مذاکره با آمریکا اعلام کردند که شرکت آقای ظریف در کنفرانس وین بدون اجازه آقای خامنه‌ای بوده است. باقر حسینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت مسئولان وزارت خارجه جواز ورود به مذاکره با آمریکا غیر از موضوع هسته‌ای را ندارند، چون به گفته او مذاکره با آمریکا جز اینکه به آنها فضا و فرصت داده شود تا مانور بیشتری دهند فایده‌ای برای ایران ندارد. وحید احمدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هیچ کس حق مذاکره غیر هسته‌ای با آمریکا را ندارد و تردیدی نیست که وزارت خارجه نسبت به این موضوع آگاهی لازم را دارد. سایت رجا نیوز متعلق به روحانی تندرو محمد تقی مصباح یزدی هم روز شنبه نوشت وزیر خارجه به بهانه نشست وین برای حل بحران سوریه به اتریش سفر کرد و در اقدامی نابجا ضمن دیدار با جان کری مجددا با وی دست داد. رجا نیوز می نویسد نفس سفر ظریف به وین محل انتقاد نیست، بلکه دیدار دو جانبه وی با وزیر خارجه آمریکا چه در موضوع هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای مصداق عینی نقض دستورالعمل آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت هر گونه مذاکره با آمریکا بوده است. اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی اما به خبرگزاری تسنیم میگوید اینکه بعضی از رسانه‌های داخلی اینچنین مطرح می‌کنند که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه داشتند نشان دهنده ضعیف و نفس بودن آنهاست، چون ایران به گفته آقای کوثری به غیر از موضوع هسته‌ای به هیچ وجه در موضوع دیگری با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران درباره حضور ایران در اجلاس سوریه به رادیو فردا میگوید
قدرت منطقه بودن البته یک شرایط و الزاماتی داره، ایران بعضیاش رو داره بعضیاش رو نداره، مثلا با قدرت اقتصادی هم باشه که ایران الان در تنگنای اقتصادی شدید هست، اما مثلا عربستان میبینید که امکانات اقتصادی مالی فراوانی داره، اما توانمندی های نظامی و جمعیتی و روانی ایران رو نداره. لذا این که حالا ایران قدرت منطقه هست یا نه یک امریست نسبی، خیلی مطلق نیست. الان هم که ایران رو دعوت کردن، این دعوت یک حدی تعارف هست و با این که حالا ایران نقش عمده‌ای در بحران سوریه داره، علاقمند هست که بشار اسد در قدرت بمونه. در این حال عمده‌ترین دشمنی که ایران در منطقه داره حالا داعش هست، چون داعش در حال خط مقدمش برای درگیری علیه شیعیان هست، اما در بعضی از چیزها با اون ائتلافی که تشکیل شده نه تنها همسویی نیست بلکه تضاد هم وجود داره. بنابراین حضور ایران یک حضور 6% و 100% نیست.
از آقای شعله سعدی پرسیدم با توجه به واکنش ها در ایران نسبت به حضور در کنفرانس سوریه چه پیامدی حضور در این کنفرانس میتواند برای رابطه جناح‌های سیاسی با خود همراه داشته باشد.
در این خصوص هم واکنش های حیفای سیاسی ایران متفاوت هست. بعضی ها میگن خب این یک وسیله برای نزدیکی ایران و امریکا میشه که این رو بعد نمیتابند، برعکس بعضی ها که میتونه گرایش دولت فعلی هم در اون دیده بشه این رو یک قدم به پیش تلقی میکنن. تقریبا چیزی شبیه همون مذاکرات اتمی ایران و 5+1 هست که واکنش های متفاوت و بعضا متضادی رو در ایران برانگیخت. در این مورد خاص هم چیزی شبیه اون میتونه قابل تصور باشه.
کنفرانس وین روز جمعه با هدف حل سیاسی بحران سوریه و با شرکت 17 کشور جهان از جمله ایران، روسیه، عربستان، آمریکا و ترکیه برگزار شد.
جواد کورشی درباره واکنش ها به کنفرانس وین گزارش میداد.
گروه نجات سوریه که واقعا نامی تمسخرآمیز است متشکل از کسانی است که خود آتش افروز این جهنم امروز سوریه هستند و بودند و تا به همین ثانیه در آنجا میکشند و کشته میشوند و جالب اینجاست که همگی از برای حمایت از قلمرو خود در منطقه در حال جنگ و ستیزند و همگی نیز این ادعا رو دارند که بحران سوریه میبایست به دست ملت سوریه حل شود.
وقتی که بازجو و شکنجهگر وزارت اطلاعات کارشناس نامیده می شود، پاسدارانی که در سوریه می جنگند مستشارند، چون جمهوری اسلامی میگوید ما فقط مستشار در سوریه داریم، اون هم این همه مستشار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی را شنیدید و به پایان این بخش خبری رسیده ایم. با تشکر از شما که با ما بودید، از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما بمانید.